مرز بین خود کمبینی و فروتنی چیه؟ این مطلب خیلی مهمه و خیلی موقع ها ما دچار این مشکل میشیم و همینطور مرز بین خودباوری و توختر و غرور، چون که انسان نیاز به خودباوری داره، نیاز داره به اینکه نتیجه کارهاشو ببینه. مثلا فرض کنید که یک الان ما دو دختر و پسر یه دو من دارم که کنکوری هستن، خب اینا باید احساس کنن که دارن زحمت میکشن برای این که مثلا درس بخونن، باید احساس کنن که به نتیجه رسیدن و تشویق باید بشن. از اون طرف هم و همینطور مثلا تو همه کارها، یه کسی داره مثلا کلاسی داره درس میده، کسی داره فرض کنید که کشوری داره اداره میکنه، کسی داره یه مؤسسه اداره میکنه، باید متوجه بشه داره درست عمل میکنه، بد داره عمل میکنه. اگه همش در واقع این منفی بگی که خب این همه چیز منفی میشه، بین کار درست و غلطش تشخیص نمیتونه بده. از اون طرف هم فروتنی یه جاهایی ممکنه معکوس نتیجه بده. اینا مرزشون چیه؟ ببینید به شیوه‌های مختلفی میشه وارد این شد، اما اصل فروتنی مربوط به این نیستش که انسان آثاری نداره، مربوط به اینه که در این محدوده نامتناهی وجودی خودش و وجود این جهان کار خودش رو کم ارزش بدونه، ولو این که در اون محدوده آثار خیلی جدی داشته باشه. من تو یه چیزی اصلا معجزه دارم میکنم، اما این معجزه‌ای که دارم میکنم نسبتش به دو تا بی‌نهایت بسنجم، یه بی‌نهایت بی‌نهایت استعدادها و توانایی‌های من. حالا این همه من توانایی‌هایی که دارم، این همه میتونم مثلا رشد داشته باشم، الان همش منفیه، سطح خصلت بد تو من هستش که بروز پیدا نکرده، چه اونهایی که میتونم به نتیجه برسونم، استعدادهای بی نهایتی که من به نتیجه میتونم برسونم و نرسوندم، و چه معایب فراوانی که تو وجود من هست و هنوز بروز پیدا نکرده، زمینش پیدا بشه ببینیم چی میشه. خب حالا یه جایی من یه اثر خوبم داشتم، یه حرفی زدم، مثلا این حرف تو زندگی مثلا خانم مسلمی آثار داشته. خب این به تناسب چیزهایی که خانم مسلمی از من نمیدونه، من خودم میدونم و میفهمم که در واقع چقدر معایب دارم، این چیه؟ هیچ نیست. از اون برم چه کارهایی من میتونم بکنم که نکردم، چقدر تو این زندگی میتونستم نتایج خوب داشته باشم، رشد داشته باشم، پیشرفت داشته باشم، سلوک داشته باشم، خدمت به خلق داشته باشم. خب اینا یکیش حالا بعد از 60 سال مثلا به نتیجه رسیده، خب هنر کردم. ببین این اصلا نیاز نداره که خود این کار رو من کم ببینم، نه، کار هرچی هم زیاد باشه به تناسب این بی‌نهایت، این ظرفیت بی‌نهایتی که تو من هست، گفتم تناسب این کار به دو تا بی‌نهایت، یه بی‌نهایت این ظرفیتی که تو من هست، این ظرفیت میتونست منو تا کجا پیش ببره، منو مثلا میتونست علامه طباطبایی بکنه، حالا این هستم، خیلی هنر کردم، درست شد. اینا به از این برای هم حالا این ظرفیتی که میبایست چیزهای خوبی توش برسم که دیگه بشم مثلا سلمان فارسی، بشم علامه طباطبایی، اگر مثلا دانشجوی فیزیکم بشم انیشتن، اگر اهل کار خیرم بشم مادر ترزا، اگر مثلا فرسون که استادم بشم مثلا پروفسور حسابی، به جای اینکه مثلا اینها بشم اینا رو من نشدم، حالا توی ظرف چی ریختم؟ ظرف که خالی که نمونده، معایبم کو؟ ممکنه حتی من خودم وقتی به خودم نگاه میکنم خیلی از معایبم نبینم، اما میدونم که اینا هست، زمینش پیدا شد، این چی میشه؟ تو خیابون داری میره یه نفر یه حرفی بزنه که انسان اون نقطه حساسشه و و نقطه‌ای باشه که تحمل نداره. ببین چی داغون میشه. خب اینو همش سیئات تو وجودم ریختم. این ظرفیت بی‌نهایت که میباید خوبی برسه الان یا نقص یا هیچ کاری نشده یا اصلا خالی مونده. خب حالا یه جاییش مثلا یه حکمت نهج البلاغه رو قشنگ گفتم، یه نفرم به من رسیده گفته، یا دو نفر، ده نفر، یا یه میلیون نفر گفتن به به چقدر عالی. خب وقتی که این تناسب رو ببینم، فروتنی با خودباوری هیچ تناسبی، هیچ ضرری با هم پیدا نمیکنه، هیچ تضاد و تناقضی با هم پیدا نمیکنه، میتونید دوتا با هم جمع بشه. این یه بی‌نهایت. یه بی‌نهایت دیگه ای که من کارمو با اون در نظر بگیرم تو این جهان هستی چند تا عامل و چند تا چیز با هم باید جمع بشن تا حرف من اثر بکنه. همینا با هم جمع شده. یکیش حرفیه که من زدم. برای اینکه این حرف من برای در روی طرف مقابل اثر بذاره و مثلا حالشو خوب بکنه، اثر خوبی روش بذاره و اونم به من بگه به بچه استادی، چند تا عامل تو این جهان با هم جمع شده، بی نهایت عامل جمع شده. یکی از اینها کافیه که مثلا اشتباه در بیاد، یکی از اینها تغییر بکنه. یعنی این جهانی ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا بنده میام یک کلمه بگم، این کلمه به مزاق خانم مسلمی خوش در بیاد. خب حالا من همین ما رو خودمون میبینم، اون بی‌نهایت عاملی که کنارش هست نمیبینم. اگر اونا رو ببینم میفهم اصلا هیچی نیست. یکی از اونها عوض بشه نتیجه معکوس میشه. و یکی از دوستان میگفتش که یکی از دوستانی که شاید شما هم اسمش رو شنیده باشید، این خب توی بعضی از برداشت‌ها و تأثیرگذاری‌ها آدم بی‌نظیره، من مثل این ندیدم. فکر کنم اسمش هم شما شنیده باشین، اما با این توضیحی که من میدم نمی‌شناسینش، ولی من از نزدیک می‌شناسم. از قدیم با هم رفیق بودیم و یه سری کارهای روحی و فکری رو با هم می‌کردیم. این تو بعضی از موضوعات واقعا من دوی ندیدم براش، نامبروانه به قول شما، تو تأثیرگذاری‌ها و تو برداشت‌ها و تو معارفی که درک کرده. خب این میگفتش که تو یکی از این گروه های تلگرامی با یه تعدادی از دوستان من داشتم مطلبی میگفتم و اینها، و یکی از این کسانی که از قبل من ارتباط داشت آمد و اونجا برای من گفتش که، برای من یعنی نمیدونست منم دارم میشنم، برای دیگران داشت میگفت، گفتش که این آقا مثلا، این استاد، این فلان، این آقایی که سرش تلاس، برای من یک اثری گذاشته که نزیب از شروع کرد تعریف هایی که تو این تعریف ها، این تعریف ها یه طوری بود که من به عمرم همچین کسی، همچین تعریف هایی کسی ازم نکرده بود و خیلی هم خوشحال شدم که به چی مثلا چیزی و خوشحال و همین مثلا اینو تو این حال هوا بودم. مثلا یه ساعت دو ساعت بعد رسیدم به خانومم، همسرم از یه چیزی ناراحت بود، ناراحتی که به عمرش در واقع این مقدار ناراحت نبود. بعد گفتش که ببین، من بچه‌مو در واقع موقع ازدواج شوهر بدم، هر کی بدم یکی مثل تو نمیدم. خیلی برام جالب بود، دیدم که یه ساعت دو ساعت بعد از اون تعریف یه دفعه این چیز شده، یه دفعه خانم من یک کلام زشت و تند و حساسم بود، این آقایی که میگم به این خیلی حساس بود به این جمله، و جمله‌ای گفته بود که به عمرم به این بد جمله به این بدی نشنیده بودم. خب ببین، این عالم وجود برای اینکه اون اولی بشه و یه تأثیری بگذاره انسان که به عمرش نگذشته، تعریفی بشنوه که به عمرش نشنیده، تمام عالم وجود در کارن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا این یه اثری بذاری. و به محض اینکه آدم اینا رو فراموش کنه، نسبت خودش رو با این نامتناهی و این شرایط مفصلی که وجود داره فراموش بکنه، میگه که به به من چیم. وقت اگر آدم مستعدی باشه مثل همین دوست ما، خدا انشالله کمکش کنه، آدم مستعدی باشه خدا کمکش میکنه. چجوری کمکش میکنه؟ دو دقیقه بعد، دو ساعت بعد یه کسی از یه جایی بهش ضربه میزنه که میگه حالا بخور، اگه تویی حالا این یکی هم درست کن. آقای رحیمی، آقای محمد حسین رحیمی خدا خیلیشون بده، میگفتن که همین تو همین در جلسات فکر کنم بود یا من از خودشون شنیدم یکی نوار یادم نیست، گفتن که آقای امجد یک هم مباحثه‌ای داشت، این در تاثیرگذاری رو آدم‌ها بی‌نظیر بود. بعد اصطلاحی که آقای امجد، اصطلاح آقای امجد گفت، خرس از تو بیابون می آورد آدمش میکرد برمیگردون، اینطور قدرت داشت. بعدش یه خانومی داشت که این خانوم مثل کوه جلوش وایساده بود، سر سوزنی رو این اثر نداشت و اینو اصلا آدم حساب نمیکرد. خب خدا این آدم جلو آدم میزنه که بگه که تو ای تأثیر گذاشتی، فکر نکن مارو خودته. همه این بی نهایت عامل جمع شدن تا تو مثلا یه تأثیری میذاری، یکی از اونا رو برگردم مثل این خانومت میاد جلوت. وقت این چجوری میشه؟ این بهتره که انسان خودش توجه به این داشته باشه، توی این طوری باشه، توی این حالت باشه، با این همون ظرفیت معرفتی، با هم ظرفیت وجودی و ظرفیت معرفتی، این ظرفیت معرفتیشه. انسان معارف و باورهای خودش رو یه طوری بریزه که این هرچی هم که آثار مثبت تو خودش دید، این آثار رو واقعا چیزی حساب نکنه، نه اینکه حساب نکنه، واقعا حساب نیست، این ببینه، خلاف این حساب نکنه، خلاف واقعیت نکنه، فکر نکنه خودش خیلی مهمه. خود این ذهنیت رو یه طوری درست بکنه که آثارش بعد از اینکه اثری وجودی برای خودش دید، این ذهنیت اصلا چیزی چاش نیاد. وقت چطوری میشه؟ مثل علامه طباطبایی میشه، بالاترین استاد بالاترین شاگردها رو داره و تمام عمرش رو داره صرف تربیت شاگرد میکنه، از این هیچ کس نداره، خودباوریش در این مسیر اصلا انقدر بی نهایتی که نظیر نداره، از اون کارهایی میکنه که هیچ کس نکرده، بدون خودباوری نمیشه. اما فروتنیش همزمان با این خودباوری، یه دخترش بهش میگه تو محل خصوصی تو هیچ کس نیست، بهش میگه شاگرد، یعنی شاگرد نه دوست. این دوتا اینا چجوریه؟ این همون ظرفیت معرفتی، این چینشی است که علامه درست کرده، از اول مثلا نذاشته کسی بهش بگه که تو من شاگرد تو هستم، مثلا شاگرد من ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری، خب تو این موضوعات به خصوص آدم بی‌نظیری بود، من شبیه اون کسی ندیدم. یه روزی هر موقعی که دید من زیاد دارم حرف میزنم، یا بگید کمش کنم، یا هر کس خواست کار داشت و اینا، میتونن محفل رو ترک کنن. من همینطوری چون هم گرم شده، در همینطوری دارم میرم، در واقع هر جا که زیاد بود شما بگید که من نگم. ببینید توی خود باوری هم ادامه همین منتها در جهت معکوسش نتیجه میده. چطوری نتیجه میده؟ وقتی که شما ارتباط یه کار کوچیکی که من دارم میکنم با کل جهان، ارتباط رو اینطوری تصویر بکنید، یعنی که من اگر یه اثری روی یه فردی گذاشتم، مثلا من یک عامل از بی نهایت عامل هستم. اگر یه جا هوشی مثلا دارم، یه دفعه استعداد زیادی دارم، این استعداد هرچی هم مثلا نابغه باشم، انیشتنم اگر باشم، این یه عامل کوچیکه در مقابلشی در مورد بی نهایتان. وقتی اینطوری شد دیگه من هر چقدر هم به توانایی‌های خودم نگاه بکنم، دچار خودبینی منفی نمیشم. وقت زمینه باز میشه به اندازه کافی به خودم باور داشته باشم. این باور دیگه ضرری بر نداره. چرا الان ماها نمیتونیم این خودباوری رو داشته باشیم؟ به دلیل اینکه به واسطه که یه ذره به خودمون توجه میکنیم از این ظرفیت معرفتی ما و این ساختمان وجودی و معرفتی و باوری که برای خودمون چیدیم طوریه که تا یه ذره به خودمون نگاه میکنیم و به اون توجه میکنیم دیگه خودمون میشیم اصل. اما یه آدمی مثل علامه طباطبایی این رابطه رو درست کرده. یالا هرچی هم من قوی باشم، من مثلا فرسونی که 20 جلد المیزانم نوشته باشم، 20 جلد المیزانم نوشته باشم و همه هم دارن تعریف میکنن، اینا هیچ کدام در واقع ارزشی نداره. چرا ارزشی نداره؟ چون که میفهمم که اولا تو این ظرفیت وجودیم چقدر چیز ریختم، چقدر چیز منفی ریختم، چقدر جای مثبت بوده درست نکردم و چقدر جهان در کار من تا من به اصطلاح یه دونه چی بکنم، یه دونه المیزان بنویسم. اما این المیزان هیچ حساب نمیکنه در مقایسه چی؟ در مقایسه با اون بی‌نهایت. تو خودش یه ذره کوتاه نمیاد، یه جایی کوتاه نمیاد. تو مثلا فرض بفرمایید که این حواشی بهار که ایشون داشت مینوشت، سر برسید به یک حاشیه از بهار که بهش فشار آوردن و اون کسی که داشت چاپ میکرد، اون ناشر، به خاطر فشارهای آدمهای دیگه و مقدسین و سطحی بینها و اینها، گفتن این مثلا این یه حاشیه رو نرسید. علامه گفت این یا حاشیه رو یا چاپ میکنید یا من چنان. یعنی چنان اینجا پاش وایساد. خب این چه خود باوری سنگینی داشته؟ آقای جعفری من هم میگم نگران نباشید، این چه خود باوری سنگینی علامه داشته که یه دونه حاشیه رو چاپ میکنی یا من کل پروژه رو متوقف میکنم. اونا هم چاپ نتونستن بکنن، الان کل پروژه رو متوقف کردن. شما چه اعتماد به نفس و چه اقتداری داره؟ همون آدمی که کل المیزان رو آقای سر اون قضیه خواب معروف اینا که پدر ایشون در واقع با خواب، پدر علامه طباطبایی از طریق خواب و اینها از یه طریقی پیامی میفرسته، فوت کرد روی پدرش، که مثلا شما چرا از این ثواب المیزان به من هیچی ندادی؟ خب اینا شنیدید احتمالا. من روایت آقای پهلوانی رو میگم. آقای پهلوانی گفتن که من ازشون پرسیدم خب چرا به پدرتو هیچی ندادی؟ آدم مثلا یه دونه تو روایت میگه یه استخون جلو سگم میندازی، نیت امواتتو بکن، اینقدر این ثواب در اونجا حساب کتابش طور دیگه است. همین یه استخون هم که انداختی نیت تو بکن، و شما چرا نیت نکردی؟ این آقای پهلوانی میگم، از خودم از آقای پهلوانی شنیدم. ایشون میگفتن که آقای پهلوانی میگفتن علامه گفتش که از بس هندونه زیر بغل من میذارن، من فکر کردم که این تعریفایی که از المیزان میکنن این هموناست، اصلا میگم اصلا ارزش نداره این. خب شما این اصلا شبیه افسانه است. فرد صاحب تفسیر المیزان با این همه کلماتی که میگن که بعضیا معتقدن بهترین تفسیر در میان تمام فرق اسلامی در تمام تاریخ، خب بقیه هم خیلی کمتر از این نمیگن، هیچ کس نمیگه چیزی، هیچ کس هم نمیگه هیچ ارزشی نداره. و این علامه طباطبایی چجوری بوده که اصلا در این حد، در حد یه استخون جلو سگم اینو ارزش قائل نبوده؟ بعد میگفته هر چی دارن تعریف میکنن هندونه زیره، این عبارت های پهلوانیه. خب همین آدم که این فروتنی رو داشته اونجا اون اقتدار و خودباوری رو داره. ببین این نهایت فروتنی و نهایت خودباوری جمع کرده توی حواشی بهار، در واقع سر یه حاشیه وای میسه. بعد اون ناشر معروفی هم هست الان فوت کرده، و میره واسطه میشه علامه امینی رو. علامه امینی آدم خیلی بزرگی بوده، علامه امینی رو در درکه میاره پیش علامه طباطبایی واسطه بشه که شما این یه حاشیه رو بگذار. بهارالانوار 120 جلده، هزاران حاشیه میشه، یه حاشیه رو شما حالا این یه حاشیه رو بی توجه بشو، این رو رد شو برو. علامه امینی هم میاد واسطه میشه، علامه قبول میکنه، یا این حاشیه رو چاپ میکنه یا متوقف میکنه، و متوقف کرد و کرد و کرد. این خود باوریه، این اقتداره. چرا؟ ببین به دلیل اینکه در واقع یه وظیفه تشخیص میده فرد و یه خود در اثر اون خودباوری که میگه اینجا این مفهوم باید بهش یه حاشیه‌ای زده بشه و درست بشه در مقابل علامه مجلسی وای میسه دیگه، حاشیه بر بهار اینطوری بوده این چیزه. اما این رو هرگز مرتبط با فروتنی و متضاد با اون نمیدونه، میگه که عالم آدم هم به من بگن اینا دارن هندونه زیر بغل من میذارم. این من حالا اینو مینویسم، اما آثار اینا با هم جمعش خیلی سخته، کار به این سادگی نیست. منتها برای ما چجوری حاصل میشه؟ از طریق این مسیری که توضیح دادم، البته دو تا، ظرفیت معرفتی و ظرفیت وجودی. ظرفیت وجودی چجوری حاصل میشه؟ از طریق مراقبه، مراقبه ای که انسان گرفتار حب و بغض ها نشه. این حب و بغض ها، این تمایلات ظرف انسان رو هی کوچیک میکنه، هی کوچیک میکنه. وقت در طول زمان مثلا 10 سال انسان زندگی کرده، تو این 10 سال به دلیل اینکه حب و بغض ها فشار می آورده، مثل کسی که این دیوارهای وجودش از طریق این حب و بغض ها امکان توسعه پیدا نمیکنه، معنی ظرف وجودیش کم میشه. به من میرسه یکی میگه که باریکلا عجب حکمتی گفتی، من میخوام که مثلا فروتنی داشته باشم اما نمیشه، خوشم میاد. میگم به به، خیلی هم سعی میکنم، اداشم میدم، داد و بیداد که چرا گفتی، مثلا چرا استاد گفتی، وجودم چی، وجودم اون مثل علامه طباطبایی نمیشه که. چرا؟ چون ظرف وجودیم به اون حد نرسته. این ظرفیت وجودی. ظرفیت معرفتی از طریق طرق مختلفی، حالا این تیکشو من اینجا گفتم، از طریق درک ارتباط انسان با این دوتا نامتناهی به فهمه هیچ کاره است. هیچ کاره، این هیچ کاره بودن اگر درست تشخیص داده بشه، در این نیستش که من کارمو کوچیک ببینم. ببین ما از طریق کم اثر دونستن و کم اهمیت دونستن خودکارمون میخواییم فروتنی ایجاد بکنیم، اما حقیقتش این نیست. حقیقتش اینه که کارمون به تناسب خودش ممکنه خیلی هم بزرگ باشه. اصلا شق القمر کردم، اصلا شق القمر کردم، ماه و زمین دونست کردم، اما خود این به تناسب این دوتا بی نهایت که یکیش وجود منه، یکم جهان بیرونیه، به تناسب اینا هیچه. و از این طریق این نهایت خودباوری با نهایت فروتنی برای انسان جمع میشه و همه ما میتونیم، هیچ کس نیست که نتونه. تو این مسیرشو باید بریم دیگه، این مسیرشو ذره ذره باید بریم. علامه طباطبایی که به این مرحله رسیده، این در طول زمان یکی یکی رو خودش کار کرده، ذره ذره کار کرده. توی خونهش دخترش میامده مثلا همینطوری بکنه، شاگردات اومده مثلا نه منظوری داشته نه میخواسته تعریف بکنه، اصلا کاری به این کارو نداشته، کاری به این کارو نداشته. داشتم میگفت اینا اومدن اونجا هم مواظبه، میگه که چی؟ میگه که مثلا مواظب باش، این کلمه رو نگو، در واقع مواظب دخترش، مواظب خودشه. یه همین اینجا تو این خونه، تو تنهایی، تو زندگی روزمره‌ام این کلام نمیخوام باشه. و کلمات دیگه هم بودن، مثلا تو بعضی از خاطرات آیه پهلوانی میگم یه مثلا تو جمع خصوصی یه چیزی علامه میگفت، بعد یه دفعه حرفو برمیگردون. بعد ما بهش میگفتیم که تو اینجا که جمع خصوصی هستیم، اصحاب سر این علامه بودن امثال آقای پهلوانی و اینا، تو این جمع دیگه شما چرا این مواظبت میکنی این کلمه نگه؟ علامه میگفتن که نمیخوام این زبانم عادت کنه به این کلمه. اینطوری مواظبت میکرده، بعد اونطوری خودباوری به اون فروتنی که هر کدام در نهایتشه. این مثالی، این دوتا مثالی که از فروتنی علامه راجبی که المیزان هیچی ندونه و اون اقتدار و خودباوری و اقتدار در تصمیمی که در ترک حواشی بهار از علامه ذکر کردم، این نهایت خود همین به تنهایی شبیه افسانه است، خیلی قابل تصور نیست. من اگر خودم از نزدیک این آدمو ندیده بودم باور نمی کردم، می گفتم از همین تبلیغات های تلویزیونی هست که درست میکنن، هر یه کسی تا پیدا میشه یه کمی میشه شروع میکنن، هرچی فضائل تو جهان میتونن تخیل کنن بهش میبندن و میرن جلو و آدم میبینه که همش هم علکیه. تو این فکر میکنم اینم از ایناست، اما اینو من خودم دیدم، چون دیدم باور میکنم، اگر ندیدم باور نمیکردم. اما آقای جعفری تو این همین جایی که الان من هستم اتاق اونگاری جلساتی داشت، بعد آقای سید عبدالله جعفری که شاگرد سلوکی علامه طباطبایی و هم مباحثه آقای پهلوانی بود، ایشون اینجا داشتون نه مصاحبه میکرد نه چیزی نه، و خیلی مواظب بود که مثلا هیچ نوع مثلا حالتی از شهرت و تبلیغ و اینها براش حاصل نباشه. خیلی مراقبه عجیبی، کمتر کسی من دیدم این حد از مراقبه‌ای که ایشون داشت. بعد یه روزی ایشون که اینجا جلسه داشت، از تلویزیون یه گروهی اومده بودن، گفتن ما می‌خوایم با ایشون مصاحبه کنیم راجع به علامه طباطبایی. من گفتم خب ایشون مصاحبه نمی‌کنه. اونا اصرار کردن، من دوباره گفتم نه نمی‌کنه. اون فردی که اینجا بود آقای جعفری نمی‌شناخت، همه از دور یه چیزی شنیده بود، فهم کرد شبیه همین آخوندهای تلویزیونی و اینایی که تو جامعه ما اصلا شبیه ایناست، فکر کرد که من دارم برای خودم دکون دستگاه درست میکنم که مثلا یه حریم مریدبازی دارم فراهم میکنم، نمیخوام ایشون برسه. گفت میشه من خودم برم اونجا به ایشون بگم؟ اونم بفرمایید ایشون کاری نداره، برو بشو. حالا اینو داشته باشین. بعدش جلسه که تموم شد، من آقای جعفری سوار ماشین کردم بردمش. بقیه ماجرا رو از آقای جعفری براتون نقل کنم. آقای جعفری سوارش رو کن برای یه آقای آمده بود که شما شاگرد علامه بودین، میخوام با تون مصاحبه کنم. گفتم من شاگرد علامه نبودم، من مستمع آزاد بودم، میادم میرفتم یه چیزی جلسه یا یه چیزی یه کسی میگم منم گوش میکردم، من هیچ نبودم. همچنین تأکید کرد که فکر میکرد که یعنی منم میتونم، به منم میتونه این باور رو بده. من هیچ، خیلی هم با تأکیدی هیچی که میگم با فشار لفظ میگم، دقیقا هیچ نگفتم، تأکید کرد هیچ شاگرد نبودم. ببین این آدم، این آدم چطوریه؟ این آدم میشه مواظب، این میشه همون رندی که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار. این آدمی که میگه من هیچ نبودم، ایشون و آقای پهلوانی تا اونجایی که من دارم طولانی ترین و وفادارانه ترین و محکم ترین و سرسپرده ترین شاگردان علامه طباطبایی بودن. هیچ کسی مثل این دوتا طول شاگردیشون نسبت به علامه اینقدر طول نکشید. هیچ شاگردی به این اندازه، اینا در واقع زمان شاگردیشون زیاد نبود، جلسات سری با علامه بودن که بعضی از شاگردان بزرگ علامه تو اونجا راه نداشتن و وقتی می آمدن علامه کلام رو متوقف می کرده و در این حال وفادارترین بودن. به قول خودشون می گفتن ما سرسپرده بودیم. و اینطوری برخورد می کنن. این چی میشه؟ این مال اون ظرفیت روحی و معرفتی. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من رب. نور اینه، نور رب اینه. فوین قاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اونایی که قلبشون همیشه خشک و منجمد شده از ذکر بی نهایت، همش خودشو میبینه، نمیخواد که دیگه، نمیتونه این بی نهایت هایی که درش زندگی میکنه اونا رو ببینه. این قصاوت البته ما رو ماها نیست دیگه، ما کسی که دیگه محکم شد، ما اونها رو نشدیم و میتونیم بریم. اونایی که به اون مرحله میرسن، انشالله ما هیچ وقت نرسیم، فی ضلال مبین، اونا دیگه راهشون کجه، دیگه نمیتونن برن.